دو، عدم تمرکز حواس مانع خلاقیته. می‌فرماید راه های تمرکز حواس را پیدا کنی و تمرکز حواس داشته باشی در طول زندگی. راهش چیه؟ یکی از راه خیلی قشنگی داره امام باقر علیه السلام می‌فرماید که صرفاً توجه داشته باش. همین توجه داشته باش چی کار میکنی؟ توجه داشته باش چرخ میزنی؟ یک کلمه می‌فرماید زندگی در چند کلمه خلاصه است: یکی لحظه، یکی توجه، یکی توکل. لحظه میفرماید یک لحظه به دنیا میای، یک لحظه از دنیا میری، یک لحظه ایمان میاری، یک لحظه کافر میشی، مراقب باش. توجه اینه، میفرماید توجه کنی، گاهی با یک توجه ممکنه شر قدری شامل حال خودت بکنی. با یک توجه تو یک لحظه خداوند با توجه شما با یه نگاه کار تمامه. یه توجه داشته باشی. من خاطر میگم دائم الذکر بودم یا علاوه ذکر ذاتون القلوب یا بحث این چنینی یا به تعبیر عالم در منظر خدا، در نظر خدا معصیت، همه اینا هم میگن همون توجهه. یعنی دائم به این فکر باشه. توکل هم که مشخصه. بنابراین در سایه توجه و فهم تمرکز حواس وجود میاد. سوم، باور نداشتن خود و توانمندی‌های انسان میگه مانع خلاقیته. باید باور داشت که ما جلسه قبل عرض کردم از 5000 الی 10000 میلیون سلولی که مغزمون هست، 5000 الی 10000 میلیون سلولی که مغزمون هست، اینها گفتن که برای فعالیت کافی است یک سومش فعال بشه. شما دنیا را میتونید در علمت نگه بدارید. از 18 میلیارد فایلی که در حافظمون هست، میگن تا الان کل بشریت که فعالیت کرده 2% از این توانمندی استفاده شده. این چقدر توانمندی خداوند در وجود ما قرار داده، ما استفاده نمی کنیم، استفاده نشده. و جالبتر این که ما دارای قدره هوپیز هستیم که این قدره جالبه، ما در لسان روایات مخصن از امام رضا علیه السلام در جلد 44 و 39 بهار الانوار که بیشتر بحث از حضرت رضا علیه السلام هستش، بحث عجیبیه. اونجا اسم قدره نمیارن. مثلا وقتی این فرماید آب بنوشید بعد از غذا، نه در حین غذا، آنقدر بنوشید تا یه چیزی به اندازه بادوم در دو طرف شکم شما هست مثل ماهی توش بمونه، این بس ازش گذاشتن کلیه. ولی حضرت کلی تر میفرماید، حالا از اسم توش گذاشته، واضح اومده رز در یه اسمی ببره. این اونجا امام رضا میفرماید که در مغز شما خداوند شیعی ازولهی مانند بادوم برای شما قرار داده که زنده ماندن و مرده ماندن شما در گرو اونه. جالبه، انسان اگه قلبش رو چرا مشکل کنی زنده میمونه تا این مدتی، اگر دست و پاش ببوری تا این مدت زنده میمونه، ولی وقتی به اون قسمت از مغز از مغز شما لطمه وارد بشه زنده نمیمونه انسان. ضربه مغزی که میشه اینه دیگه، اگه ضربه اون داشته باشه اون دیگه کارش نمیشه کرد. تیر بخوره به برق زنده میمونه، ولی بخوره به اونجا یه تیر که نه، یه شیء سنگین باشه آدم میمیره. حضرت رضا علیه السلام میفرمایی از خداوند این که در وجود شما قرار داده، در اون جلد 44 صفحه 45 داره، صفحه 125 هم داره، این مطلب رو ها 45 و 125 هر دو شخص منتها با دو بیانه. میفرمایید اگر شما از ذره ای از توانمندی همین بخواید استفاده کنید، شما میتونید تمام جهان را مدیریت کنید. خیلی حرفها، تمام جهان را مدیریت کنید. پس معلوم ما خیلی امکانات وجودمون خدا قرار داده، باورمون نیامده، به تعبیری انسانشناسی کار نشده. 4، عدم انصاف. اون هیپوفیزه. بله بله، به تعبیر مادر قدرت رشد ما، پادشاه قدرت رشد ما، هر دوش اسم میبرم. البته حالا یه ذره از این مطلب تونسته بفهم، من فقط باید این مطلب روشن بشه این مطلب رو میگه، وگرنه خود احادیث دنیای از این مطلب. چهار، عدم انصاف. عدم انصاف مانع رشده، مانع خلاقیت هم هست. چرا؟ چون آدم وقتی آرامش داره که با انصاف باشه. لذا پیامبر عظیم الشان فرمودن وقتی افراد با هم خصوصی تر هستن و با هم فامیل نزدیک هستن مراقبت بیشتر کنن که در لابلای زبانشون و گفتگوشون ممکنه انصاف از دست بدن. به قول خودمون گویا میخواد اینو فرماید، آدم وقتی خصوصی خلق کنه میتونه هر چیزی بگه، یعنی انصاف داشته باش، مراقب طرف مقابل باش. این اون سوالی که کم کم میرسیم و اون سوال که آیا ما برای مردم زندگی کنیم یا برای خودمون، این اشتباه نشده، ما برای مردم زندگی نمی کنیم، نمیخوان طوری زندگی کنیم مردم خوششون بیاد، نه خیر اون نیستن، ما نمیخوان خودمون بگیم ما کاری به مردم هم نداریم، اون هم نیست. حالا میرسیم بهش که اینا مقدمه این بحثه، چون یه بحث نمی کردم اون ممکنه در پاسخ شما داری مشکل پیدا میکرد. پنج، همرنگ اجتماع شدن مانع خلاقیت. نباید خودمون همرنگ جامعه کنیم. چرا؟ چون ممکنه امکانات او، شرایط زندگی او با من تفاوت کنه. برای همین اون شخصیتش اینطوریه، برای اون مثلا فرض فرمایید شام اینطوری میده، برای همین اون فرض فرمایید گفتگوش اینطوریه. بنابراین ما هر کداممون وضعیت خودمون داریم، باید برنامه ریزی با وضعیت خودمون باشه. بحثمون چی بود؟ برگردیم به بحث. بحث این بود که ما در مرحله پایداری مشورت برای برنامه ریزی و سازماندهی زندگی داریم. بخواییم برنامه ریزی و سازماندهی داشته باشیم، اینا رو باید از بین ببریم. کی کشینه؟ همانند دیگران برنامه رو اجرا نکنیم. فرض کنیم برنامه که شهید بهشتی داشته ممکنه ما نتونیم عملش کنیم. میتونیم الگو بگیریم، در زندگیمون ازش استفاده کنیم، ولی دقیقا نمیتونیم پیاده کنیم. بعضی از برادرای طلبه مثلا اینطوری میگه، برادر دانشجو دانش آموز، یا من برنامه در برنامه ریزی درسی نمیتونم، یه برنامه برام بریزید. ما نمیتونیم برای شما برنامه ریزی کنیم، ما باید قاعده بگیم شما خود برنامه ریزی کنیم. بعد محل پرت او رو میتونیم بهت بگیم که این محل پرت داره درستش کن. هر کس متناسب با خلاقیت خودش باید بهش برسه. اگر اون قوانین برسیم، بله همه میتونیم که برنامه ریزی درست تو زندگیمون داشته باشیم. لذا همرنگ دیگران نکنیم خودمونو. به ما چه دیگری پرده این دوری داره؟ به ما چه دیگری لباس چطوریه؟ به ما چه دیگری سخنش چطوریه؟ ما باید برگردیم به خودمون. ممکنه ما نتونیم این شکلی باشیم، شکل دیگر که صحیح هم باشه. بحث صحیح بودن یکیه، همرنگ نشدن چیزی دیگره ها. لاجرم صحیح زندگی کردن مشروط به همرنگ شدن نیست. صحیح زندگی کردن مشروط به همرنگ شدن با دیگران نیست. ممکنه با تفاوت‌های مختلف زندگی بتونین در آینده خوب زندگی بکنین. اصلا اساس زندگی رشدش با همین تفاوت هاست. بگذاریم تفاوت داشته باشیم، یکی لاغر باشه، یکی چاق باشه، یکی از موضوعشون یاد دیرتر به جنبه، اشکال نداره دیرتر به جنبه، ممکنه که دیرتر می جنبه از موضوع شما کارش موفق‌تر هم باشه، منتها با یه راه میان بر. این هم هست دیگه. شش، منفی نگری به اطرافیان، منفی نگری به زندگی، منفی نگری به روش ها. بعضی آیه هستن حتی روایت درش میخونی میگه نه اینطوری نمیشه، اونطوری میشه، این روایت شاید ضعیفه، اون روایت شاید سند نداره. یعنی به هر طریق ممکن دقت بکنی یه جوری راه فرار راه خودش درست میکنه، خودش هم نمیدوند. این شاید مربوط به ما نباشه، مربوط به عصر فلان باشه. این نباید میدوند. از این موارد منفی نگری اطرافشه، این شخص خلاق نخواهد شد. بالعکس به جای منفی نگری میگه مثبت نگری و ریسک پذیر باشه. میگه با حول و قوه الهی میشه، میرم تو میدون. نمیگه اگر رفتم نتیجه نرسید چی کنم، اگر رفتم پولم نرسید چی کار کنم، اگر رفتم نمیدونم این تذکر بهم دادن چی کنم، اگه حرف زدم نپذیرفتن چی کنم. این مال آدم های سسته و مال آدم های بی اطلاع. معمولا آدم های بی اطلاع است. یه حرفی میزنم، البته بعضی جاها آرام آرام زدم که میشه اومیزد. یه وقتی جرأت نمی کردم چون بعضی حرفا نمیشه نمیشه برای حق نمیشه زدش، زنینه میخواد. یه دفعه واکنشه مختلف تابیه جا به اندازی، ده تا واکنشه منفی دیگه اومده، ولی اول یه مادر جا افتاده، چون اول جای کوچک چند بار گفتیم، بعد جای بزرگتر گفتیم، بعضی بزرگان گفتن درسته، بعضی می گفتن نه، بعد رسیده به این که درسته، آرام آرام درست شده. الحمدلله این روایت دیگه میشه همه جا مطرحش کرد که امام صادق فرمود آدم مستضعف استضعاف فکری داره. آدم مستضعف استضعاف فکری داره. بله بله، استضعاف فکری داره. حالا میخوای استضعاف مالی بگیم، استضعاف سیاسی بگیم، یعنی کسی مثلا من حتی اینطور هم میخوام بگم، روایت بگم داریم، حالا بحثش برسه من عرض کنم، چون بعضی از من روایت رو نخونم، روایت شهید نشه تو اون قسمت، فقط اشاره کنم یک کشوری از نظر سیاسی ضعیفه، از نظر سیاسی نمیتونه دنیا رو دنبال خودش بکشونه، مثل قبل از انقلاب کشور خودمون، از نظر سیاسی نمیتونه دیگران رو وادار به واکنش بکنه، مثل بعضی کشورهای فعلی. این یعنی از نظر اطلاعات سیاسی، از دیپلماسی مشکل داره، ضعیفه، مستضعفه. ولی وقتی که آدمای قدر اومدن تو میدون، همچو دیگران رو دنبال خودشون میدونن، همچو کشمکش براشون ایجاد میکنن، البته ممکنه مراحل اولیه کشمکش یه مقدار یکی این بخوره یکی اون، ولی به تدریج میداندار میشه. الحمدلله به لطف الهی جلسه قبل یه آماری بهتون دادم، آمار اضافه شده، 4000 خورده مقاله از روزی که بحث اون شلی که موشکی شد تو همون چیز دریایی به اصطلاح، بله، از اون موقع تا حالا 4000 خورده مقاله نوشته شده مبنی بر این که جابجایی قدرت انجام گرفت. میگن تا الان قدرت، یه مدت قدرت دست شوروی، اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا بود، یه مدت قدرت مطلق شده بود آمریکا، الان جابجایی قدرت، قدرت افتاده دست اسلام به مرکزیت ایران. زبان بلدید برید وارد اینترنت بشید روزنامه هاشون رو ببینید، بعضی روزنامه هاشون وارد کشور میشه اما اینش باز ببینید، چه عربی چه انگلیسی چه اسپرانتوی ببینید، گوغا داره میکنه، این عظمت اسلامه. خب چرا؟ یه وقتی ما اصلا افرادی که تو این کشور حکومت میکردن اصلا حالشون نمیشد، حفظ دار واجبه یا نفی سبیل، اصلا این معادله نمیستن یعنی چی؟ اما خب انقلاب پیروز شد، به تدریج این بحث مطرح شد، آرام آرام یکی ما خوردیم یکی اونا، ولی الان به جایی رسیدیم که اقتدارمون حفظ کنیم، این سیاسی شه. تو فرهنگی هم اینطوریه، مثلا روابط بین خانوادگی، بنده اگر مطلبی بلد باشم هیچ موقع فامیلا منو تحت سلطه خودشون در نمیارم، منم تحت سلطه اونام تحت سلطه قرار نمیارم، یه روابط بین فردی درست میشه. تو جنبه های مالی، حالا آدمی که مستضعف فکریه تو جنبه های مالی هم میترسه، ریسک پذیر نیست، ریسک پذیر درست ها، هم به این که وحشتناک تو جاهای ناجور ریسک میکنه چون اطلاعات نداره دیگه، مثل قاچاق فروش ها، مثل دزدا. این بحث فرهنگی ها میخوام این عرض بکنم دوستان، اگر میخوایم دوست تو این مملکت نباشه باید کار فرهنگی کرد، اگر میخوایم قاچاق فروش نباشه باید کار فرهنگی کرد، اگر میخوایم عرضم بدور شما آدم جانی نباشه باید کار فرهنگی کرد. یه نمونه شو شما ببینید، ماهای رمضان طبق اسنادی که در دادگستری ها و نیروی انتظامی هست حداقل بعد از انقلابش شما دفاع بکنید و قبل از انقلاب حداقل تو دهه 50 نگاه بکنید، آمار موجوده ها. چون کار فرهنگی بیشتر میشه، طلبه ها پخش میشن تو شهرستان ها، منبرها احیا میشن، جالب اینه مراجعه به همچو جاهایی به عدد تک میرسه، مثل تورمه به عدد تک میرسه، خیلی جاها به عدد صفر میرسه. یعنی اینه، به همین دلیل خداوند متعال وظیفه اصلی پیغمبرانش تبلیغ میدونه، نه چیزی دیگه. ولی نه پیغمبران را اقتصاددان میفرستاد، پیغمبران را مدیریت نظامی میفرستاد، پیغمبران را نمیدونم چی میگیم سیاست مدار فقط میفرستاد، اما پیغمبران را بدون استثناء مأموریت داد برای کار فرهنگی بدون استثناء، و پیامبر اعظم را کار اعظم بهش داد، اتمام مکارم اخلاق، و بعد نیبوست معلمان کار معلمی بهش داد. هر کشوری که کار تبلیغ کار معلمی درست انجام بشه کشور مقتدره. ضعف مملکت ما همینه الان، ضعف آموزش پرورش هیچ شکی درش نیست، و بعد ضعف تبلیغ و حوزوی ها. اگه این دو درست هر موقع زمینه کردید، هر موقع این دو اومدن تو صحنه، آموزش پرورش و حوزه اومده تو صحنه، بعدم دانشگاه ها، دقت کردید مردم رو بسیج کردن برای کاری، اینه برید روش کار بکنید، کار کارشناسی ها عجلن هم با عجلن این کار رو نکنید.
تبیان.net گنجینه صوتی.